دونه چی میشه؟ با اینکه دوره باید جای خوبی باشه.
ولی فکر میکنم یه راه حلی پیدا کردم. ما با کلا اغلب راه حل مشکل رو پیدا میکنیم. به این ترتیب که شما خانم دان قبل از ملاقات با من کارتون رو ترک کردید.
ولی من الان که پیش شما هستم کارم رو ترک نکردم.
ترک نکردید؟
نه.
ترک نکردید خانم دان؟
نه. آه او فهمیدم. بله،
شما امروز صبح قبل از ملاقات با من کارتون رو ترک کردید، اینجا نیست؟
درسته، حالا یادم اومد من کارم رو امروز صبح ترک کردم.
این شد. خب حالا مهم اینه که شما اون خونه رو قبل از فردا در اختیار بگیرید و به این منظور باید با ترن امشب از ایستگاه کینگز کراس حرکت کنید.
زمان حال.
خب لوازم شخصی شما چی شد؟ چیزایی که در خانه شماره 88 خیابان پرنسل.
آقای کروجت گفتم من کاری نداشته باشم، خودشون ترتیبشو میدن، اونا تو کارتون بسته‌بندیش.
آنی گفت چه میدونم بعدم.
ولی شما میگین نامه من به دست خانم تات نرسیده.
اینطور که معلومه در مورد اساسی اشکالی پیش اومده، اگه اجازه بدین این مسئله رو با خانم تات حل میکنم. خب بریم استینگز.
از الایزا فاصله میگیره.
ما باید هرچه زودتر برگردیم به لندن، هرچه زودتر بریم بهتر.
و میره ایستگاه قطار کارلایز. بوارو توی باجه تلفن من استینگز بیرون منتظرش.
نمیتونید با سرباز رفت جب تماس بگیرین؟ خب تلفن بزنید به منزلش. بله کار خیلی خیلی مهمیه، بهش بگید نباید در جستجوی دیویس باشه، اون باید سیمسون رو گیر بیاره.
هستینگز به دون میاد.
دیویس نه سیمسون.
قطار رفت.
هر دو دوان دوان به سوی قطار که تازه حرکت کرده میرن و سری سوار میشن. قطار به راه میاد.
متشکرم.
مسئول کنترل بلیط بعد از کنترل کردن بلیط ها بیرون میره و پوارو و هستینگز توی کوپه تنها میشن.
چرا جب باید سیمسون رو دستگیر کنه؟ مگه سیمسون چه کار خلافی کرده؟
پوارو چشماشو بسته و قصد استراحت داره. چشم باز میکنه و به دستیارش نگاه میکنه.
هستینگز دوست من، امروز قسمت خاکستری مغزت کار نمیکنه. سلول های اون قسمت رفتن مرخصی. آره
در رابطه با الایزا دان باید دستگیر بشه؟
نه. ما دیگه از محیط کوچک کلافم و مسائل آشپزی خارج شدیم. استینگز
پس مربوط میشه به طرفی که اهل استرالیاست؟
شخص استرالیایی وجود نداره.
ولی الایزا دان درباره‌اش صحبت کرد.
پوارو خونسرد چشماشو میبند.
یادت هست ما با سیمسون مصاحبه کردیم؟
با سیمسون مصاحبه؟ نه.
تو اتاق کوچیکش تو خونه یه ناحیه کلافن.
آه اون مستاجره رو میگی؟
یادت هست ازش پرسیدم به تئاترهای آماتوری علاقه داره یا نه؟
بله درسته یادمه.
فکر میکنی چرا من این سوال ازش کردم؟
چرا؟ شاید خواستی صحبتی کرده باشی.
پوارو چشم باز میکنه و نگاهی عاقلا در سفیر میکنه.
سوال کردم برای اینکه متوجه شدم اون در زمان گذشته نه چندان دوری از ریشه مصنوعی استفاده کرده و چسب مخصوص هنوز اینجا. شما چی بهش میگین؟
خط ریش.
در خط ریش اون دیده میشه. حالا فهمیدین؟
بله درسته.
ولی انگار خیلی نفهمیدین. پوارو باز چشماشو میبنده و انگار یک دفعه سلولهای خاکستری هستینگز از مرخصی بر میگرده.
مرد استرالیایی سیمسون بوده با ریش مصنوعی.
پوارو چشم بسته در تایید حرف هستینگز فقط لبخندی میزنه. منزل آقای تاب. پلیس ها در رفت آمده. دم در پلیسی توی ماشین نشسته و دو پسر بچه با کلاش بازی میکنه. تعدادی از همسایه هم نگران توی خیابون ایستادن. ماشینی از راه میرسه. هستینگز راننده است. جلوی در توقف میکنه. پوارو سریع پیاده میشه. از چترش همچون عصا استفاده میکنه. با سرعت میره دم خونه شماره 88، یعنی منزل تاد که حالا درش بسته است. افسر جوان درو باز میکنه.
شما کی هستین؟
من هرکول پوارو هستم.
شما کی هستید؟
سرگروهبان، یا آقای فرانسوی اومده دم در.
نه، من یک آقای فرانسوی نیستم، من یک آقای بلژیکی هستم.
سرگروهبانم یا دم در.
خب، نکنه آقای پوارو باشه.
خودشه. خانم صاحبخانه هستم.
سرباز رس اینجا هستن.
آقای پوارو.
خانم تات از پنجره.
خانم تات صبح به
خیر. خودتون اجازه دادین که باز بیاین اینجا آقای پوارو.
خانم تات
من میخوام. شما داده شده آقای پوارو، زیادی هم داده شده.
خب درست
میگی. ببینین اینجا چه خبره؟ تمام خونه پر شده از افراد پلیس.
شما امروز صبح در کلافم محبوبیت زیادی نداری آقای پوارو. جستجو در اینجا کار بیخودیه. تا اونجایی که ما تحقیق کردیم این آقای سیمسون شما یک کارمند جوان و بسیار محترم بانکه. که فعلا برای دیدن بستگانش رفت مسافرت. ما به پلیس منطقه حتی گفتیم در این باره تحقیق بکنه.
من فقط میخواستم سوال.
نه
شاید شما علاقه داشته باشید.
نه من علاقه ندارم. روز بخیر آقای پوارو.
پوارو از بستن پنجره ناراحت شده، رو میکنه به سرباز رست جب و میخواد چیزی بگه.
مرخصید.
جب و افسرها در روی پوارو میبندن، اونم توی این شرایط. اما باید کاری کرد. در پشتی پوارو از چند پله پایین میاد. از پشت شیشه میبینی که آنی خدمتکار خونه داره رخت پهن میکنه. با دسته چتر میزنه به شیشه. آنی متوجه حضور پوارو میشه. از چهارپای پایین میاد و در رو برای کارگاه باز میکنه. پوارو هم دست به کلاه ادای احترام میکنه.
سلام آقا.
من باید از شما یه سوالی بکنم. بهم جواب میدی؟
سعی میکنم آقا.
جمعه گذشته کارکنان شرکت امرو نقل اومدن که لوازم الیزا رو ببرن، درسته؟
لوازمش؟ بله.
وقتی اونا اومدن تو اینجا بودن؟
بله آقا، من رفتم بالا اتاق الیزا رو بهشون نشون دادم.
خب
صندوقش خیلی سنگین بود آقا، سه نفری اون از پله ها آوردن پایین.
پوارو به چیزی پی میبره.
شما حالتون خوب آقا؟
البته. بگو ببینم علی، تو گفتی لوازمش قبلا بسته بندی شده بود؟
بله آقا، هم تناپیچ بود هم قفل شده بود. خیلی هم سنگین به نظر میرسید، تناب دورش هم قطور بود.
صندوق روش برچسبی هم داشت؟
بله آقا داشت.
روش چیزی هم نوشته شده بود؟
فقط یه اسم، خانم الیزا دان، تحویل در ایستگاه تویکنام.
خیلی متشکرم علی.
ایستگاه راه‌آهن جنوب. پوارو و هستینز با ماشین از راه میرسن و هر دو سری پیاده میشن.
پوارو، برای چی کروچت خاصه مرتکب چنین حقوق بازیایی بشه؟
آه، این سوال خیلی خوبیه هستینز.
وارد ساختمان میشن، بخش امانات و میرن سمت دری بسته.
اما الهی‌زادان چه خونه‌شو تحویل گرفت؟
وقتی به فهم بابت کرایه اون خونه بیشتر از 6 ماه پول داده نشده تعجب میکنه.
کروچت چی میخواسته؟
کروچت؟
مسعودم سیمسونه که وانمود میکرد شخص کروچته.
اون چیزی رو میخواست که الیزا داشت.
پول؟ ارسیه استرالیایی؟
اون یه صندوق فلزی کهنه میخواست.
صندوق الیزا؟ مگه چی توش بوده؟ اون میتونست یه صندوق بخره.
اون یه صندوق نو نمیخواست، فقط یه صندوق قدیمی کهنه میخواست. صندوقی که فکر کنن مال یک شخص اصل و نسب داره.
ببینم پوارو، سیمسون صندوق قدیمی رو برای چی میخواسته؟
برای اینکه یک جسد بذاره توش.
مسئول بارها لیوان چای به دست در رو باز میکنه. حالا هر سه در قسمت بارها.
محموله بود به مقصر گلاسکو که اونجا باید تحویلش بگیرم.
اینو از کجا میدونستید؟ شما که به لیست خودتون مراجعه نکردیم.
لیست من اینجا زرد شده آقای محترم.
توی کله.
مقصود در جسد چیه؟ کدوم جسد؟
ایشون با شما؟
جسد کی؟ منظورم اینه که جسدی توی این ماجرا وجود داره.
دوست من هستینگز، همه چیزو برای توضیح میدم.
میشه به کارمون ادامه بدیم؟
البته.
من خودم اینجا بودم. امروز صبح دیدمش. یه مرد میونسان با ریش.
کروچت؟
شما با اون صحبت کردیم؟
البته که صحبت کردیم.
اون اسمشو نگفت؟
نه، اون گفت خانم الیزادان خالشه و ازش خواسته که صندوقو بفرسته به گلاسکو.
و شما اون صندوقو فرستادی؟
نه، جمعه ها راهن جنوب به من دو برابر حقوق میده، بنابراین حاضر نیستم بی خودی سالنگاری کنم.
فکر میکنم ایشون به تنه این حرفو میزن.
نه، اون مرد خوبیه. کاری که اون داره انجام میده خیلی مسئولیت داره.
پوارو راضیه و ادای احترام میکنه.
متشکرم مسیو.
میخوان برن که
اما یه چیزی رو میتونم بهتون بگم.
پوارو و هستینگز میایستن. متصدی برای خودش چای میریزه. کارگاه ها میان سمت متصدی که چای مینوشه.
خب اون چیه مسیو؟
شما دنبال اون مرد میگردین؟
البته که دنبال اون میگردین.
من دارم با رئیس صحبت میکنم، نه کارمنده جورج.
مواظب حرف زدن باش.
نه. اون چیزی که میخواین به ما بگین چیه میشه؟
بسیار بهتون میگم، من بهتون میگم اون کجاست. بعد
رندانه قلوپی چای مینوشه. ادامه بده.
البته اونجایی که فکر میکنم هست.
در واقع مطمئن
نیستم. خیر شرط میاندم همون جایی که من میگم.
خب شما میگید اون کجاست؟
بولیوی. اونجاست.
بولیوی؟
یعنی در آمریکای جنوبیه.
چی باعث شده که شما فکر کنید اون در بولیویه؟
خب در هر صورت مطمئنم که میره اونجا. البته اون بایستی برای تحویل گرفتن صندوق به گلاسکو میرفت و پول میداد.
صحیح.
اون یه دسته اسکناس از جیبش در آورد که چشم من خیره شد. بینش مقدار کمی پول انگلیسی بود که بابت فرستادن صندوق داد. من با دقت به دستش نگاه کردم، تشخیص دادم که بیشتر اسکناس ها پول کشور بولیویه.
هستینز، این آقا یک نابغه است.
از کجا میدونی پول بولیویه؟
برای اینکه روی تمام اونا نوشته شده بود بولیوی و من با چشمای خودم دیدم.
دیگه وقت رفتنه. دفتر پوارو. هستینگز در حضور خانم لمون روزنامه ها رو بررسی میکنه.
اینهاش کشتی های این هفته.
پوارو روزنامه رو میگیره و خودش میخونه.
امروز کشتی به بولیوی نمیگه.
بولیوی کشوریه که به دریا راه نداره.
آها، پس تو این لیست نیست.
با کشتی میرن بونس آیرس و از اونجا با ترن میرن بولیوی.
کشتی ها چه اسمای خوبی دارن. ملکه آسمان میره به کاراکاس.
متشکرم لمون، فعلا بهتره به بونس آیرس توجه کنیم. اینه هاش. کشتی اس اس نوونیا از بندر ساوثهامپتون ساعت 1 بعد از نیمه شب.
خب پس بریم دیگه.
هستینگز سری میره دم در، اما لحظه میسته.
ما در جستجوی سیمسون هستیم یا اون صندوق؟
سیمسون البته. صندوق الان در گلاسکوه، ولی اول سکاتلند یارد.
پوارو و هستینگز به اسکاتلند یارد رسیدن و از افسر دم در کمک میخوان. افسر راه نمایشو میکنه به دفتر بازرس جب. حالا هر دو مقابل میز جب نشستن.
و البته شما یک چیزهای مشکوکی در تمام فعالیت‌های سیمسون میبینید، درسته؟
بله، البته سر بازرس. اون 6 ماه کرایه منزل رو پرداخته و 150 پوند به خود خانم دان داده. البته اینقدر زیاد نیست که موفقیت نقشه هاشو تضمین کنه.
خب نقشه اون چی هست؟ مقصودم اینه که ما خیلی درباره‌اش شنیدیم و برامون سرگرم کننده
بود. ما در این وقت تلف میکنیم آقای سر بازرس.
ادامه بده.
نقشه اون البته دزدیدن 90 هزار پوند اوراق بهادار قابل معامله است از بانک بلگراویا و ماورای دریاها.
نه، این کار دیویس.
ایستگاه راه آهن گلاسکو. پلیس ها بسته های امانت را یکی یکی چک میکنن. گروهبانی برچسب ها رو نگاه میکنه تا اینکه میرسه به صندوق قدیمی بزرگ. برچسبش رو نگاه میکنه. خانم الایزا دان، ایستگاه مرکزی گلاسکو، جهت فراخوانی.
اون صندوق اینجاست.
اسکاتلند یارد.
سرباز راست جب صحبت میکنه. بله گروبان. خب
دهنی رو میگیره.
از گلاسکوه، صندوق رو پیدا کردم.
خب
منظور چه؟
صندوق رو باز کردن؟ دهنی رو رها میکنه.
گروبان هندری، صندوق رو باز کردین؟ بله میفهمم.
باز دهنی رو میگیره.
اونا احتیاج به اجازه رسمی دارن.
یه جسد داخل اون صندوقه.
یه جسد؟ یه جسد؟
باور نمیکنه.
گوش کن گروبان، احتمال داره توی اون صندوق یک جسد وجود داشته باشه. بله یک جسد. تو متوجه شدی؟ بسیار خوب، متشکرم. گروهبان میگه وجود یک جسد ممکنه باعث تسریع در اقدامات بعدی بشه. حالا بگو جسد از کجا آمده و جسد کیه؟
باید جسد دیویس باشه.
این حرف بی‌معنیه پوارو. دیویس اوراق بهادار از بانک دزدیده و خودش روز بعد ناپدید شده. عجب.
دقیقا همینطوره. فکر میکنید سیمسون میخواست شما چی حدس بزنید؟ گوش کنید آقای سرباز راست. روز چهارشنبه سیمسون قیافشو عوض میکنه و آشپزو فریب میده. اون موقع اوراق بهادر رو از بانک دزدیده بوده، ولی مطمئن بوده که تا بعد از ظهر پنجشنبه کسی از این سرقت باخبر نمیشه. خب اون صبح روز پنجشنبه نمیره بانک، در عوض منتظر دیویس میشه و وقتی اون برای خوردن نهار از بانک میاد بیرون، سیمسون ازش میخواد که باهاش بره به منزلش. چهارشنبه روز مرخصی آشپزه و خانم تادم رفته برای خرید، هیچ کس تو خونه نبوده. سیمسون دیویسو میکشه.
گروهبان پلیس در گلاسکو در صندوق قدیمی رو باز میکنه و جسد مردی جوان توی صندوق دیویسه.
گرفتاری بزرگ برای قاتل سر به نیز کردن جسد، و به همین دلیل اون به صندوق خانم الیزادام احتیاج داشت.
بارانداز ساوتهامپتون، پوارو، هستینز و جاب به بارانداز اومدن. هر سه از خود رو پیاده میشن.
خب اگر من اشتباه نکرده باشم، ما همینجا میتونیم قاتل رو دستگیر کنیم.
از پله ها بالا میرن. مردم برای استقبال یا مشایعت مسافراشون اومدن. چشمشون به بنری میخوره، شرکت رویال نیدرلندز، کشتی اس اس نوونیا از ساوتهامپتون به بوینوس آیرس.
آیا من اشتباهی کردم سرباز را؟
نه نه پوارو، همیشه که نمیشه حق با تو باشه.
پوارو بنه رو میخونه.
اطلاع سنوی کشتی اس اس نوونیا سفر دریایی نخواهد داشت. آموندیو، من اشتباه کردم، من اشتباه کردم.
به سمت پلیسی میره.
سرکار، امشب کشتی ملکه آسمان ها از کدوم اسکله حرکت
میکنه؟ از اسکله شماره پنج آقا، اونجا.
پوارو به دو میده.
پوارو، ما داریم کجا میریم؟
کشتی ملکه آسمان میره به کاراکاس، امشب میره. من تو روزنامه تایم خوندم.
هر سه از پله ها پایین اومده.
ولی کاراکاس در بولیویه.
چیزی که مامور انبار روی اسکناس خونده بود بولیوی نبوده.
ها چی بوده؟
بولیوار بوده و بولیوار واحد پول کشور ونزوئلا است. دوست ما داره میره به ونزوئلا.
به سکوی شماره پنج میرسن. نفس نفس زنان اطراف و پایین رو نگاه میکنه. ناگهان پوارو چشمش به مردی میفته که پالتو پوشیده، کلی سر گذاشته و چمدان به دست آرام داره میره.
سیمسون!
بله خودشه. سیمسون میدونه که فرار کنه.
اون مردو بگیرید.
دو پلیس لنگرگاه سیمسون در حال فرار میگیرن. تقلا برای فرار فایده نداره و پوارو از کشف خودش راضی. دفتر پوارو، خانم لیمون با چکش میخواد میخی رو به دیوار بکوبه.
نه 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 خانم لیمون، به طرف چپ، حداقل یک سانتیمتر به طرف چپ.
لیمون میخو یک سانتیمتر میاره چپ.
اینطوری بهتره.
دقت و وسواس پواروی دیگه، میخواد قاب توی دستش رو آویزون کنه. میخ کوبیده شد.
ولم چیزی نیست که هرکول پوارو نتونه حدس بزنه.
خب
پوارو جلو میاد و قابو به میخ روی دیوار آویزون میکنه. چه که آقای تاده.
به هرکول پوارو مبلغ یک گینی بپردازید. ارنست تاد، این برای من یک وسیله یاداوریه. مسائل جزئی رو نباید بی اهمیت تصور کرد و سرسری گرفت. یک طرف قضیه آشپز گم شده بود و در طرف دیگم یک قاتل ناپدید.
و این معما حل شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت‌های بعدی این سریال جذاب هم باشید. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودند. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم، بهرام سروری نژاد. باز هم خواهیم اومد. مراقب سلول‌های خاکستری مغزتون باشید. خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تجلی دستاوردهای درخشان انرژی هسته‌ای در مسیر پیشرفت پایدار. چرخ زندگی.
این قسمت پلیمر.
جناب مهندس شرافت، ممنونم به خاطر جلسه‌ای که برگزار کردین. من این بار با دست پر خدمت رسیدم.
امیدوارم همینطور باشه مهندس باته. امیدوارم.
ببخشید تردیدتون برای چیه؟
اجازه بدین خانم یغمایی به عنوان مدیر امور مالی شرکت مختصری از وضعیت مالی شرکت رو ارائه بدن، بعد خودتون متوجه میشین برای چی من تردید دارم. خانم یغمایی بفهمین.
ممنونم جناب مهندس. جناب فاتح، طبق ترازنامه‌ای که الان وجود داره مختصرا خدمتتون عرض کنم که شرکت ما در سال مالی گذشته نه تنها سوددهی و آوردهی برای شرکت نداشته، بلکه با زیان هم مواجه شده. شرایط ما در مقایسه با شرکت رقیب بسیار بحرانی و اسفباره و اگه برای رهایی از این بحران چاره ای اتخاذ نشه، خیلی زود باید اعلام ورشکستگی کنیم.
خب
اگه خاطرتون باشه ما سعی کردیم با راهکارهای قبلی شما پیش بریم و شرکت رو از بحران نجات بدیم مهندس باته، اما نشد. نتیجهش این شد که شنیدین. حالا متوجه دلیل تردیدم شدین؟
این مطلبم اضافه کنم که شرکت رقیب هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت داره محصولش رو ارتقا میده و این میتونه بزرگترین مانع ما برای رقابت با اون شرکت باشه.
سال گذشته من از شما خواستم که برای این موزل راهکار بدین، اما متاسفانه راهکاراتون اثر بخش نبود. نتیجهش این شد که ما نتونستیم به لحاظ کیفی محصولمونو ارتقا بدیم و امروز با مشکل مالی مواجه شدیم. امیدوارم واقعا امروز با دست پر به جلسه تشریف آورده باشین مهندس باته.
خب قبل از هر صحبتی باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این روزها شرکت‌های خودروسازی در رقابت بسیار تنگاتنگی با هم هستن و هر روز مدل‌های جدیدی از خودروها توسط شرکت‌های خودروسازی ساخته میشه. پس قطعاً همین افزایش عرضه میتونه باعث کاهش قیمت خودرو بشه.
اجازه بدین این نظریه رو رد کنم. منم تو دانشگاه اقتصاد خوندم، میدونم که افزایش عرضه میتونه باعث کاهش تقاضا بشه، اما همیشه هم این معادله درباره شرایط بازار صدق نمی‌کنه. کما اینکه داریم می‌بینیم اگه خودروی با کیفیت تولید بشه، تقاضا برای اون خودرو تو بازار وجود داره.
جناب مهندس شرافت به نکته خوبی اشاره کردن.
خب آره درست می‌فرمایید. راستش من این چند روزه خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اگه ما بتونیم بر کیفیت محصولمون اضافه کنیم، قطعاً می‌تونیم تقاضا رو هم برای خرید محصولاتمون افزایش بدیم.
اگه اشتباه نکنم مهندس حبیبی که مسئول کنترل کیفیتن بارها در این باره به ما اطمینان خاطر دادن که محصولاتمون و قطعاتی که تولید میشه از کیفیت بالایی برخوردن.
خب شکی نیست که مهندس حبیبی در کارشون صاحب نظرن، اما گاهی ما یک قدم از تکنولوژی دنیا عقب‌تریم و باید سعی کنیم خودمونو به اون سطح از تکنولوژی برسونیم.
منظورتون کدوم تکنولوژیه؟
من دیروز داشتم مقاله‌ای رو درباره تازه‌ترین دستاوردهای سازمان انرژی اتمی می‌خوندم.
خب
یکی از مهمترین فناوری‌هایی که تو سازمان انرژی اتمی به ثمر نشست، بالا بردن کیفیت پلیمرهاست.
بله، خب
از این طرف یکی از مشکلاتی که خودروهای ما دارن، مشکل برق رسانی اوناست که این مشکل میتونه نشون دهنده کیفیت پایین پلیمرها توی برق رسانی خودرو باشه.
خب
به نظر من باید از سازمان انرژی اتمی کمک بگیریم تا کیفیت پلیمرها رو با کمک پرتودهی بالا ببریم و با این راهکار مشکل برق رسانی خودروهای تولیدیمون رو کم کنیم.
فکر میکنین چند درصد احتمال داره که این راهکار جواب بده؟
خب مهندس، من چندین مقاله در این باره خوندم، یکی از یکی مهیج‌تر و حیرت برانگیزتر بودن. حالا جالب این که در تمام شرکت‌های خودروسازی دنیا همین اتفاق داره میفته.
فکر میکنین بتونیم همین هفته با سازمان انرژی اتمی یه جلسه بذاریم جناب مهندس؟
البته قبل از برگزاری جلسه با سازمان انرژی اتمی، من از مهندس فاتح میخوام اون مقاله ها رو برای منم بفرستن تا خودم هم اونا رو یه مطالعه‌ای بکنم.
چشم جناب مهندس، چشم حتما.
چنانچه منم به این نتیجه رسیدم که باید با سازمان انرژی اتمی همکاری کنیم، باید جلسه ای رو با حضور مهندس حبیبی به عنوان مسئول کنترل کیفیت و مهندس پرتویی به عنوان مدیر تولید برگزار کنیم و موضوع رو هم با این عزیزان مطرح کنیم و در نهایت اگر همگی به یک تصمیم واحد رسیدیم، موضوع رو با سازمان انرژی اتمی هم مطرح کنیم.
بله حتما.
به عنوان مدیر مالی شرکت امیدوارم هر اتفاقی که میفته به این مهم منجر بشه که ما از رقیبمون پیشی بگیریم جناب مهندس. در غیر این صورت متاسفانه شرکت با ورشکستگی بزرگی رو برمیشه.
خانم یغمایی، من شک ندارم که به لطف خدا و با همت کارشناسای سازمان انرژی اتمی میتونیم کیفیت پلیمرهای برق‌رسان خودروهای تولیدیمون رو افزایش بدیم و از این مخمصه نجات پیدا کنیم.
انشالله.
امیدوارم جناب فاتح.
آیین مهربانی این قسمت برادرم
خب آقای خرمی، اینم سیبک سمند.
بده ببینم آقا داوود.
بفرما دیگه چی میخوای؟
اورینگشم میخوام.
دارم الان برات میارم.
سیبک مارک نداری؟
بفرمایین اینم اورینگ.
دستتون درست. میگم که از این سیبکای مارک نداری؟
خرمی باز شروع نکن دیگه، وردا ببر رو ماشین مشتری ببند بره دیگه.
خودت هم میدونی که این مارک خوب کار نمیکنه.
ایوه
مشتری هم غریبه نیست که ببندم بره، میره چند روز دیگه برمیگره. خب چرا جنس نامرغوب میاری؟
چی کار کنم خرمی جان، چی کار کنم؟ هیچ میدونی تو تنها مکانیکی هستی که خودش میاد و با وسواس لوازم میخره برای مشتریاش. بقیه یا زنگ میزنن یا پیک موتوری میفرستیم براشون، یا مشتری رو میفرستن و هرچی میدن میبرن مکانیکا میبندن.
من علی خرمی هستم و کار ندارم بقیه چی کار میکنن. برو برام سیبک مارک درست بیار.
وگرنه نه اورینگو میبری نه روغن موتور میخری ها؟ بابا انقدر وقت گذاشتی برای لوازم این مشتریه تا حالا یکی دیگر هم راه انداخته بودی، پولش هم گرفته بودی، رفته بودی.
اما دفعه اول و آخر مشتری میشد و میرفت، دیگه هم بر نمیگشت. اگه بر میگشت برای دعوا مرافعه.
میگه آشناس مشتری؟
داداشمه.
داداش خودت بگو.
برو بیار دیگه برو.
آخ